هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عربستان سعودی 1 میلیارد دلار برای بازسازی غزه اختصاص می دهد. روسیه و اوکراین قرارداد گازی امضا کردند. و دبیرکل سازمان ناتو سال سختی را برای نیروهای بین المللی حاضر در افغانستان پیش بینی کرد. ساعت 21 یا 9 شب است به وقت تهران. در واپسین شب دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 19 ژانویه سال 2009 میلادی. آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فردا است که در این دوشنبه شب از پراگ پخش میشود. من نیما تمدن هستم که تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را در این مجله به عهده دارم با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می‌کنم به مروری بر مهمترین خبرها تا این لحظه با محمد رضا کاظمی.
با سلام و شب بخیر. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی روز دوشنبه در اجلاس سران اتحادیه عرب در کویت اعلام کرد که این کشور 1 میلیارد دلار برای بازسازی نوار غزه پس از تهاجم اخیر اسرائیل اختصاص می‌دهد. ملک عبدالله همچنین ارتش اسرائیل را به توسل بیش از حد به زور در نوار غزه متهم کرد. پادشاه عربستان سعودی با اشاره به شکاف و اختلاف نظر میان کشورهای عربی بر سر حماس خواهان وحدت شد. او درباره طرح صلح فلسطینی‌ها و اسرائیل هشدار داد که این طرح برای همیشه بر روی میز باقی نخواهد ماند. روسیه و اوکراین امروز دوشنبه یک قرارداد گازی امضا کردند که احتمالاً به اختلاف دو کشور بر سر انتقال گاز به اروپا پایان خواهد داد. رؤسای شرکت‌های گازپروم روسیه و نفت و گاز اوکراین این قرارداد را در حضور نخست وزیران دو کشور در مسکو امضا کردند. دو هفته پیش در پی اختلاف دو کشور بر سر قیمت گاز، مسکو صادرات گاز خود به اروپا از مسیر اوکراین را متوقف کرد و تامین گاز 18 کشور اروپایی با مشکل مواجه شد. شرکت نفت و گاز می‌گوید پس از آنکه روسیه صادرات گاز خود به اروپا را از سر بگیرد، به 1 تا 1.5 روز زمان نیاز دارد تا گاز را به مرزهای غربی اوکراین منتقل کند. یاپ دوب سکیفر دبیر کل ناتو سال جاری میلادی را سال سختی برای نیروهای ائتلاف در افغانستان پیش بینی کرد. آقای سکیفر امروز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل گفت سال 2009 میلادی سال آسانی نخواهد بود و از دولت افغانستان خواست مبارزه با فساد مالی و مواد مخدر را افزایش دهد. در این بین مقامات افغانی اعلام کردند که با انفجار 3 بمب در شهر خوست واقع در جنوب شرق این کشور 1 غیرنظامی کشته و 9 نفر دیگر از جمله چند افسر پلیس زخمی شدند. موفق عربی مشاور امنیت ملی عراق امروز دوشنبه برای دیدار با مقام‌های عالی جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. آقای ربیعی پس از ورود به تهران گفت که درباره مسائل متعددی از جمله امنیت مرزهای دو کشور و موضوع مجاهدین خلق با مقام‌های ایرانی گفتگو خواهد کرد. به افسود که دولت عراق به مجاهدین خلق گفته است که دیگر جایشان در عراق نیست و باید به ایران بازگردند و یا به کشور دیگری بروند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی امروز گفت آنچه را که این وزارتخانه اعترافات 4 متهم پرونده براندازی نرم می‌خواند به زودی از تلویزیون ایران پخش خواهد شد. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از آرش و کامیار علایی، 2 برادر پزشک متخصص بیماری ایدز، به عنوان 2 تن از این متهمان نام برد. او نام 2 متهم دیگر را اعلام نکرد. آرش و کامیار علایی بیش از 7 ماه است که در زندان اوین به سر میبرند و قوه قضاییه جمهوری اسلامی آنها را به اتهام آنچه ارتباط با یک دولت متخاصم و قصد براندازی نرم خوانده در دادگاهی غیر علنی محاکمه کرده است. مسعود شافعی وکیل برادران علایی گفته است که مسئولان دادگاه به او اجازه مطالعه همه شواهد و مدارک در پرونده و دفاع درست از موکلانش را در دادگاه انقلاب تهران ندادند. باراک اوباما در آستانه مراسم سوگندش آمریکایی‌ها را به خدمت در راه وطن فراخواند. آقای اوباما و جو بایدن معاون او همراه با خانواده‌هایشان امروز دوشنبه را با مشارکت در طرح‌های خدمات محلی در واشنگتن سال روز برگزاشت بزرگداشت مارتین لوتر کینگ رهبر مبارزات مدنی سیاه‌پوستان آمریکا را جشن می‌گیرند. آقای اوباما روز یکشنبه در برابر جمعیت پرشماری که پیشاپیش مراسم تحلیف ریاست جمهوری او گرد آمده بودند ابراز امیدواری کرد که بر چالش‌های بزرگ پیش رو پیروز خواهد شد. باراک اوباما روز سه‌شنبه ساعتی بعد از نیمروز به وقت واشنگتن در مقام 44مین رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد خواهد کرد.
با سپاس، محمد رضا کاظمی بود با نگاهی به مهمترین خبرهای روز تا این لحظه. اما آنچه در ادامه برنامه خواهید شنید. در حالی که رهبران جهان عرب صدها میلیون دلار برای بازسازی غزه وعده دادهاند، حماس از یک سو و اسرائیل از سوی دیگر خود را برنده جنگ سه هفته‌ای می‌دانند. سرانجام به شکل رسمی مقام‌های جمهوری اسلامی برادران علایی را به براندازی نرم متهم کردند. برگزاری جشن‌های مردمی در واشنگتن در آستانه مراسم تحلیف باراک اوباما رئیس جمهوری تازه آمریکا. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا ساعت 21:30 به وقت تهران. درگیری نظامی اسرائیل و شبه نظامیان حماس در نوار غزه پس از 22 روز به پایان رسیده است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل شنبه شب هنگام اعلام آتش بس یک جانبه گفت اسرائیل به همه اهدافش از این عملیات دست یافته و مقام‌های حماس در سوی دیگر گفتند که در جنگ سه هفته‌ای با اسرائیل به پیروزی رسیدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز روز یکشنبه به خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در دمشق تلفن کرد و آنچه را که پیروزی مردم غزه بر رژیم صهیونیستی نامید به او شادپاش گفت. یک جنگ میان دو طرف و اصرار هر دو طرف به پیروز شدن در این نبرد چگونه ممکن است؟ در این باره آرمان مصطفی از رادیو فردا گفتگویی دارد با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه و ابتدا از او پرسیده بالاخره برنده این پیکار کدام طرف بود؟ علیرضا نوری‌زاده:
باید نگاه کرد که هر کدوم از طرفین به دنبال چه هدفهایی بودن. اسرائیل مبناش بر این بود که ضربه سنگینی به حماس وارد کنه. از همون ابتدا گفتن که قصدشون براندازی حماس نیست، چون این کار غیر ممکن بود، ولی اسرائیل میخواست تا آنجایی که ممکنه آنقدر ضربه به حماس وارد بکنه که به هر حال حماس نتواند مثل گذشته هم در صحنه سیاسی عرض اندام بکنه و هم در صحنه نظامی. حماس ظرف یک سال و نیم گذشته آنچه را توانسته بود ذخیره کرد و میتوان گفت بیش از 90% رو مطابق گزارش بسیاری از کارشناسا و از جمله خود فلسطینی ها مصرف کرد. ولی در این حال این موج تبلیغاتی که ایجاد شد که به نفع مردم غزه که حماس هم ازش بهره می برد، در نهایت به اسرائیل خیلی ضربه زد. حداقل در دنیای عرب یک فضای رادیکالیزه ایجاد شده که مدت ها طول می کشه تا این فضا آرامشش رو پیدا بکنه.
آیا حماس نمی تونه توانایی هایی رو که از دست داده و حتی بیش از اون رو دوباره به دست بیاره؟
گمان نمی کنم. یکی از هدفهای اسرائیل همین بود که راه ورود سلاح رو بر حماس ببنده، ویران کردن این تونل‌های متعددی که در طول مرز با مصر با رفح ساخته شده بود یکی از اهداف اولیه اسرائیل بود. به همین دلیل هم سنگین‌ترین بمباران‌ها در اونجا انجام گرفت. و اینکه اسرائیلی‌ها، مصری‌ها و جامعه بین‌المللی اصرار دارند که نیروهای وابسته به دولت خود مختار برگردن به مرز رفح، این خود نشانه آن است که به هر حال حماس ناچار شده تا حدی این امتیاز رو حتی زیر لبی هم که شده به محمود عباس و دولت خود مختار بده.
آقای نوری‌زاده، به پیام تبریک محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس اشاره کردیم. در ایران حبیب الله عسکراولادی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کمیته امداد امام اعلام کرد که این کمیته آماده است برای بازسازی غزه در چارچوب یک طرح ضربتی فوق‌العاده اقدام کنه. با توجه به مشکلات مالی دولت، آیا ایران توانایی بازسازی غزه رو داره؟
فردی در تهران به فردی در دمشق ویران شدن غزه و کشته شدن بیش از 1500-600 نفر رو و مجروح شدن بیش از 5000 رو تبریک بگه، تصور میکنم از آن تبریکاتی است که واقعا نباید براش اعتباری فراتر از واژگان قائل شد. ایران قادر نیست به چند دلیل. اولا از نظر لوجستیکی، از کدام راه جمهوری اسلامی میخواد ماموران و جهادگران و افرادی رو که برن بسازن، بناها و مهندسانش رو به غزه بفرسته. دادن کمک‌های مالی طبیعتاً جمهوری اسلامی این کارو خواهد کرد، ولی در برابر 1 میلیارد دلاری که پادشاه سعودی اختصاص داده، جمهوری اسلامی چه مبلغی رو ارسال خواهد کرد؟
خب حالا توپا در غزه خاموش شدن، نوبت به دیپلمات‌ها میرسه که برای حل مشکل دیرینه خاورمیانه به صدا در بیان. با توجه به آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما در ایالات متحده از روز سه‌شنبه، آیا امیدی به برقراری صلح در خاورمیانه هست یا بازمانند 15 سال گذشته حرفایی رو خواهیم شنید بیان که نتیجه ملموسی روی زمین داشته باشه؟
به نظر من هر دو طرف اندک اندک به این نتیجه میرسن که از راه کار نظامی و کار چریکی و موشک پراکنی یا بمباران نمیتوانند به هدفشون برسن. این به هر حال یک واقعیتی است که شاید برای اسرائیلیا خیلی تلخ باشه، برای فلسطینیا هم تلخ باشه، اما باید بپذیرن. در مجموع میخوام بگم آقای اوباما به خاطر این فضای امیدوارکننده ای که نسبت به او در منطقه به وجود اومده و اون تصویر منفی رو که از جورج بوش ساخته شده بود ایشون نداره، شاید بخت اون رو داشته باشه این قطار متوقف شده در ایستگاه رو بار دیگر به حرکت درآورد. این امید بسیار زیاد در منطقه است.
گفتگویی بود با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه، در ارتباط با درگیری‌های سه هفته‌ای اسرائیل و شبه نظامیان حماس، درگیری‌هایی که در نخستین ساعات بامداد روز یکشنبه به پایان رسید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در آستانه زمامداری باراک اوباما به عنوان 44th رئیس جمهوری آمریکا، خبر مشارکت آرش و کامیار علایی، دو پزشک ایرانی نام‌آور در زمینه پیکار با ایدز، در آنچه توطئه چینی برای براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی خوانده شده، روز دوشنبه امروز در تهران منتشر شد. مدیر کل اداره ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بدون ذکر نام این دو پزشک آنها را سرحلقه شبکه‌ای دانست که از CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، رهنمود می‌گرفته است. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
فارس خبرگزاری نیمه رسمی نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد و نیز ایلنا خبرگزاری کارگران ایران، هر دو از برادران علایی، دکتر آرش و دکتر کامیار علایی، به عنوان دو تنی یاد کردند که همراه دو مظنون دیگر به اتهام آنچه جمهوری اسلامی دسیسه چینی برای براندازی نرم به یاری CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، خوانده بازداشت شدند. برادران علایی که از پیشگامان پیکار با ویروس HIV و بیماری ایدز در ایرانند، تابستان گذشته بیان که اتهام یا اتهاماتی رسمی متوجهشان باشد بازداشت شدند. بازداشت این دو پزشک واکنش انتقادی و اعتراض بسیاری از مجامع بین المللی و نیز وزارت خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا را برانگیخت و همگی یک آوا آزادی فوری و بیقید و شرط آنها یا تفهیم رسمی اتهام به آنان را خواستار شدند. اکنون ماها پس از بازداشت برادران علایی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی وعده داده است که اعترافات چهار متهم به براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی را به زودی پخش خواهد کرد. شبیه چنین اعترافاتی پیشتر هم از صدا و سیما پخش شده، اما جمهوری اسلامی هرگز نتوانسته است اعتبار آنچه را اعترافات براندازان می‌خواند به بینندگانش بقبولاند. در یکی از همین موارد، حاله اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی مؤسسه وودرو ویلسون در واشنگتن، بر پرده تلویزیون ظاهر شد و صرفاً اطلاعاتی درباره تلاش‌های فرهنگی خود داد. این نوار چندان از نواری بازتاب دهنده اعترافات یک برانداز دور بود که اندکی بعد به حاله اسفندیاری اجازه داده شد که ایران را ترک گوید و به سر کار خود در واشنگتن بازگردد. در واکنش به آنچه جمهوری اسلامی هر چند گاه یک بار از آن به عنوان دسیسه چینی شماری از ایرانیان برای براندازی حکومت تهران با یاری و رهنمودهای آمریکا یاد می‌کند، ان سامرست، سخنگوی دفتر مطبوعاتی و روابط عمومی وزارت خارجه آمریکا، در گفتگویی با رادیو فردا تأکید می‌کند که چنین اتهاماتی به راستی مضحک است. ان سامرست:
frankly ridiculous.
آن چیزی که من می توانم با قاطعیت بگویم این است که این اتهامات بی اساس و در واقع خنده‌آور است. ما در گذشته هم شاهد چنین ماجراهایی بوده ایم که ایران اتهامات بی اساس و پوچی را به فعالان سیاسی و یا کسانی که در زمینه تشویق جامعه مدنی فعالیت دارند وارد کرده است. حتی ایرانیانی که تلاش داشتند تفاهم و دوستی میان دو کشور ایران و آمریکا را افزایش دهند با همین اتهامات واهی روبرو بودند. خواست ما از ایران فقط این نبوده که برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند، بلکه با شهروندان خود نیز بر اساس نرم‌های بین‌المللی رفتار کند. ما از ایران خواسته ایم تا دست از سیاست خود مبنی بر بازداشت‌های خودسرانه و مستبدانه بردارد.
To start treating the Iranian people better and to adhere to international norms.
از سوی دیگر تحلیلگران یادآور می‌شوند که همزمانی انتشار خبر احتمال گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران با بازداشت برادران علایی و نیز اکنون همزمانی اعلام اتهام آنها با یک روز مانده به آغاز کار باراک اوباما بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا را نباید نادیده گرفت. شاید از همین روز که مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با عرضه اطلاعاتی درباره آنچه توطئه براندازی در ایران خوانده، روز دوشنبه امروز صریحاً خطاب به دولت آینده آمریکا به رهبری باراک اوباما گفته است که در قبال تهران ادامه دهنده سیاست‌های دولت پرزیدنت بوش نباشد.
گزارشی بود در ارتباط با ایراد اتهام به برادران علایی، آرش و کامیار مبنی بر براندازی نرم در نظام جمهوری اسلامی. اما ایراد اتهام براندازی نظام جمهوری اسلامی به برخی شهروندان ایرانی از سوی مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی رویدادی مسبوق به سابقه است. علیرضا کرمانی نگاهی دارد به موارد اخیر متهم شدن شماری از ایرانیان به براندازی نظام.
جمهوری اسلامی ایران پیش از این بارها از دستگیری کسانی خبر داده است که اتهام آنان جاسوسی بوده است، اما در بسیاری از موارد به ویژه اگر متهمان دستگیر شده اشخاص شناخته شده ای بوده اند، پس از چندی از زندان آزاد شده اند. نزدیک به یک سال و نیم پیش حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش، دو تبعه ایرانی مقیم آمریکا که به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از راه فعالیت‌های تبلیغی و جاسوسی دستگیر و زندانی شده بودند و ناچار نیز شدند تا بر صفحه تلویزیون جمهوری اسلامی ایران ظاهر شوند، بالاخره از زندان آزاد شدند. رامین جهانبگلو، استاد ایرانی دانشگاه تورنتو در کانادا نیز که به اتهام جاسوسی و وابستگی به آنچه یک مرکز پژوهشی وابسته به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا خوانده میشد، دستگیر و زندانی بود، در همان روزها آزاد شد. علی فرح‌بخش، یک روزنامه‌نگار اقتصادی نیز که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به مالزی و تایلند سفر کرده بود، پس از گذراندن یک سال دوران بازداشت و آن هم به اتهام جاسوسی، بالاخره مهر ماه سال گذشته از زندان آزاد شد. علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده ی سرشناسی که در سال 1373 بنابر برخی گزارش‌ها در زندان و به دست باند سعید امامی کشته شد، پیش از آن درباره این گونه اتهام‌ها نوشته بود: اگر همین فردا شب خدای ناکرده یکی از شماها به سراغ تلویزیون متروکه رفتید و روشنش کردید و به جای برنامه‌های البته متنوع عکس مرا بر صفحه تلویزیون دیدید که در حضور قاضی شرع و خبرنگاران عرب و عجم روی صندلی نشستم و مشغول افشاگریم و تماس‌هایی که با دبیر اول سفارت شوروی یا مستشار سفارت آمریکا داشتم و پول‌هایی که بابت جاسوسی گرفتم و از این قبیل حرف ها، از همین الان تعهد اخلاقی بسپارید که به جانم نیفتید.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی در ارتباط با پیشینه متهم شدن شماری از ایرانیان به براندازی نظام جمهوری اسلامی از سوی مقامات امنیتی و قضایی نظام جمهوری اسلامی. اما درباره آنچه از رادیو فردا میشنوید میتوانید نظراتتان را با ما در میان بگذارید با ضبط پیام‌هایتان بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا با این شماره 00420221 1241 13. با هم به صدای چند شنونده گوش میکنیم.
آقای حاجی نجاری یکی از کارشناسان مسائل سیاسی گفت به اصطلاح دلسوز ملت غزه میباشد. آتش بس اسرائیل هیچ ارزشی ندارد و اسرائیل باید به طور کامل از غزه بیرون برود و قرامت حاصل از خسارات مالی و جانی مردم غزه را پرداخت کند. آیا راستی اگر شما واقعا دلسوز ملت غزه هستید، متوقف کردن کشتار انسان‌های بیگناه برای شما ارزشی ندارد؟
هر وقت که احساس بکنم بعضی از پیام‌های شما نیش و کنایه داره به جمهوری اسلامی ایران، بر خودم واجب میدونم که از جمهوری اسلامی ایران دفاع بکنم و کسانی که بر علیه جمهوری اسلامی صحبت میکنن و ایرانی هستند، اینها باید بدونن که خائن به مملکت خودشون هستند. با تشکر از گلپایگان.
ما دقیقا الحمدلله هیچ مشکلی نداریم به جز بیکاری و تورم و افزایش جرم و عدم امنیت جانی و مالی و جنسی و فقر و اعتیاد و عدم آزادی و چند تا مسائل کوچک دیگه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
علاوه بر ضبط پیام‌های تلفنی می توانید برای ما اس ام اس بزنید به شماره 00420-603-87-41-50. تکرار می کنم 00420-603-87-41-50. در آستانه مراسم تحلیف باراک اوباما، 44مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، در پایتخت این کشور 3 روز جشن و پایکوبی برپاست. چند خواننده معروف آمریکایی نیز در کنسرت‌های رایگان برای هزاران نفری که در واشنگتن گرد آمده‌اند برنامه اجرا می‌کنند. بیشتر بشنویم در این باره از مانیا منصور.
کمتر از 36 ساعت دیگر، یعنی ساعتی بعد از نیم روز به وقت واشنگتن، باراک اوباما در مقام 44مین رئیس جمهوری آمریکا مراسم تحلیف را به جا می آورد. در نخستین ساعت‌های بعد از ظهر سه‌شنبه بر طبق قانون اساسی آمریکا، باراک اوباما این سخنان را بر زبان خواهد آورد.
من رسماً سوگند می‌خورم که صادقانه در مقام رئیس جمهوری آمریکا خدمت کنم و با تمام توان خود از قانون اساسی ایالات متحده دفاع کرده و در حفظ و صیانت آن بکوشم.
تخمین زده می‌شود که برای شرکت در این مراسم 2 میلیون نفر به شهر واشنگتن سفر خواهند کرد. همه هتل‌ها، محل‌های اقامتی عمومی و خصوصی از قبل رزرو شده و قیمت اتاق در برخی از هتل‌های شهر به شبی 2500 دلار رسیده است. همه جا بر روی لباس‌ها، فنجان‌ها، شیشه مغازه‌ها و فروشگاه‌ها، حتی بر روی بلیت متروها که تا چندی پیش عکس دو پاندا را بر روی خود داشت، عکس رئیس جمهوری منتخب آمریکا دیده می‌شود. اگر عکس باراک اوباما هم در جای نیست، شعار تغییر وی با عبارات مختلف همه جا دیده می‌شود. تا مراسم تحلیف روز سه‌شنبه، 3 روز در واشنگتن جشن و مراسم برپا خواهد بود. یک شنبه بعد از ظهر نخستین روز این مراسم بود. هنرمندان در جلوی بنای یادبود ابراهام لینکلن به اجرای برنامه پرداختند. این همان جایی است که مارتین لوتر کینگ سخنرانی معروف خود من رویایی دارم را ایراد کرد. One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. This must become true. قریب به 500 هزار نفر در این مراسم شرکت کردند و جای در پای هزاران فعال حقوق مدنی گذاشتند که 46 سال پیش خواستار حقوقی برابر بین سفید پوستان و سیاه پوستان بودند. در میان نزدیک به 20 هنرمندی که به ایراد سخنرانی پرداختند و ترانه خواندند، بروس اسپرینگتین با همراهی گروه کر از خیزش و قیام خواند. بیا برخیزیم، دستهایت را در دستهایم بگذار. مری بلانچلی در ترانش از همیاری در مشکلات گفت. همه ما در زمان مشکلات خود به کسی نیاز داریم که به او تکیه کنیم. گروه یوتو از تغییر و دگرگونی خواند و اینکه مردی با نام عشق خواهد آمد. در آخر مراسم باراک اوباما در سخنانی سختی راه پیش روی خود را یادآوری کرد. اینکه آمریکا درگیر جنگ است، اقتصاد کشور دچار بحران است، میلیون ها آمریکایی بیکار شدند و خانه های خود را به دلیل نپرداختن وام از دست دادند.
علی‌رغم این همه من امروز اینجا امیدوار ایستادم، امیدوار به اینکه ایالات متحده آمریکا این سختی ها را تحمل خواهد کرد و بر آن چیره خواهد شد. رویاهای پدران ما در این روزگار زنده خواهد ماند.
جین اسمایلی نویسنده آمریکایی که در مراسم شرکت کرده بود به رادیو NPR میگوید اوباما متن سخنرانی های خود را خودش می نویسد. بنابراین نظر احتمال دروغ گفتنش بسیار کم است، چون کلماتی استفاده می کند از آن خودش است. و اضافه می کند که مراسم تحلیف و آغاز به کار باراک اوباما پایان نابرابری های نژادی یا تنش ها و خشونت در سطح جهان نخواهد بود، اما بسیار این لحظه را فرصتی برای شروعی دوباره می دانند. اگر آمریکا می تواند فردی سیاه‌پوست را به ریاست جمهوری برگزیند، هر اتفاق دیگری هم ممکن است. روز سه‌شنبه 20 ژانویه 2009 برای بسیاری از افراد این چنین معنا می‌دهد. آنچه اهمیت دارد صرفاً تغییر نیست، بلکه امکان بروز تغییر و دگرگونی‌های بیشتر است. تغییر و دگرگونی برای آینده‌ای بهتر.
کمتر از یک روز دیگر باراک اوباما به عنوان 44مین ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا رسماً کار خود را آغاز خواهد کرد. و در اینجا مروری داریم بر خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
گلزنی جواد نکونام، ملی پوش فوتبال ایران، به تیم رئال مادرید که شب گذشته در چارچوب مسابقات باشگاهی اسپانیا رقم خورد، مهمترین خبر فوتبالی ایران در چند ساعت گذشته بود. نکونام که به همراه مسعود شجاعی، دیگر ملی پوش فوتبال ایران، در تیم اوساسونای اسپانیا عضویت دارد، دیشب در چارچوب هفته 19 هم لالیگا یک گل زیبا و تماشایی را به زیر تاق دروازه ایکار کاسیاس، دروازه‌بان ملی پوش رئال مادرید، کوبید که اولین بازیکن ایرانی باشد که در ورزشگاه سانتیاگو برنابئوی مادرید، پرشکوه‌ترین ورزشگاه اسپانیا، به شاهزادگان مادریدی گل زده باشد. هرچند که تیم اوساسونا در پایان این مسابقه را 1-3 به حریف واگذار کرد، اما به زعم کارشناسان نکونام و شجاعی جزو بهترین بازیکنان تیمشان بودند. هفته 17 مسابقات لیگ برتر والیبال ایران دیشب در شهرهای مختلف این کشور پیگیری شد. در این دیدارها پیکان و سایپا صدرنشینان جدول رده‌بندی با نتیجه مشابه 3-0 به ترتیب ارتعاشات صنعتی و بانک صادرات را شکست دادند. در سیرجان تیم گلگهر خالق شگفتی شد و 3-2 بیم مازندران را وادار به تسلیم کرد. سنگ آهن بافق یزد هم با همین نتیجه 3-2 برق کرمان را برد. پادیسان گنبد 3-1 پتروشیمی ماهشهر را مغلوب کرد. فولاد ارومیه 2-3 به دانشگاه آزاد باخت و داماش گیلان هم 3-2 میهمانش شهرداری کرمان را با شکست روانه خانه کرد. امشب در شهر بندری لیورپول در انگلیس جدال دو تیم سرخ و آبی این شهر، یعنی لیورپول و اورتون، در دستور کار است. این شهرآورد که حساسیت خاص خودش را دارد، این بار به سبب موقعیت جدولی هر دو تیم، مخصوصا لیورپول که در کورس قهرمانی است، حال و هوای دیگری دارد. قرمزپوشان لیورپولی در حال حاضر با 46 امتیاز بعد از شیاطین سرخ 47 امتیازی در مکان دوم جدول ایستادند و کوچکترین لغزشی توسط این تیم سبب می شود که چلسی جای این تیم را در مکان دوم جدول تصاحب کند. آبی های اورتون هم در حال حاضر با 35 امتیاز در مکان ششم جدول قرار دارند. طبق برنامه بازی امشب لیورپول اورتون در ورزشگاه انفیلد رود در ساعت 23:30 به وقت ایران آغاز خواهد شد. بر رقابت‌های تنیس 15 میلیون دلاری اوپن استرالیا، نخستین تورنمنت از 4 گراند اسلام سال 2009، از امروز با شرکت 128 تنیس باز برتر زن و مرد جهان در شهر ملبورن آغاز شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این مرور فریبرز غریب بر چند خبر ورزشی روز، مجله شبانگاهی ما نیز پایان می‌گیرد. با سپاس از همراهیتان از شما دعوت می‌کنم که همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 22 به وقت تهران.